بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. توضیحی برای همین امر خامس که ما در تبیین نکته فرق بین اخبار حسی و اخبار حدسی که گفتیم فرق مهم بین تواتر و اجماع این است که تواتر تراکم اخبار حسی است و اجماع تراکم اخبار حدسی است. گفتیم خب چرا تراکم اخبار حدسی با تراکم اخبار حسی از ناحیه ایجاد قطع به مضمون خبر متفاوتند؟ گفتیم نکته فرق چند نکته بیان شده. در جلسه پیش به نکته پنجم پرداختیم. نکته پنجم این بود که گفتیم وقتی چند حادثه اتفاق بیفتد، اجتماع اتفاقی این چند حادثه اونجا که بتوان این چند حادثه را، این اجتماعشون رو به سبب واحد مستند کرد، اگر احتمالی وجود داشته باشه، اگر بتوانیم اجتماع چند حادثه رو در زمان واحد در مکان واحد بتوانیم به یک سبب توجیه کنیم، یک سبب داشته باشه، چنین احتمالی، یعنی احتمال اجتماع این حوادث در زمان واحد اقوا میشه، یا بگید احتمال خطایی در، یا احتمال عدم اجتماع اونها علل خطا در زمان واحد، این احتمال خطا اگر بتوان این حوادث متعدده رو مستند به یک سبب کرد، در چنین موردی اجتماع اینها فی زمان واحد و فی مکان واحد چون قابل توجیه به سبب واحده، از این اجتماع اتفاقی امکانش بیشتر از یک اجتماع اتفاقی که هر حادثه ای اگر بخواهد با حادثه دیگر اجتماع پیدا کند نیاز به سبب خاص داشته باشه. اجتماع یک حادثه با حادثه دیگر یک سبب داره، اجتماع این حادثه با حادثه دیگر سبب دیگری داره. اون وقت گفتیم در مثل اجماع اگر بخواهد در اجماع چند فتوای مجتهد همه خطا کند، چون هر اجتماع خطایی، یعنی این دو مجتهد با هم دیگه خطا کنند و اون دو مجتهد دیگر با هم خطا کنند، یا این دو مجتهد با اون دو مجتهد با هم خطا کنند، این به معنای آن است که یعنی هر خطای مجتهدی قابل استناد به سبب مستقل است. اگر این مجتهد خطا کند، این مجتهد به یک روایت استناد بکند، ممکن است یعنی استناد به یک روایت، مجتهد دیگر ممکن است به دلیل دیگری استناد کرده است در فتوا، مجتهد سوم ممکن است به دلیل دیگری استناد کرده باشد در فتوا. بنابراین اگر بخواهد تمام این فتواها با هم دیگه اجتماع بر خطا کنند، معنیش این است که اجتماع اسباب متعدده در زمان واحد، و این اتفاقی که رخ می‌دهد اتفاق اجتماع اسباب واحد است علی شیء واحد. اگر چنین باشد، اگر بخواد چنین اتفاقی بیفته، در مثل تواتر که وقتی ما بحث میکنیم، اگر بخواهد در تواتر خطایی رخ بدهد، اینجا هر خطا به این معناست که این خطا کرده است. من باز در بیان میرم سراغ امر دوم، ما همیشه این امر پنجم رو با امر دوم با همدیگه قاطی میکنیم. این بیانی که الان کردم بازم رفت به امر دوم در فرق بین هر دو. دوباره بیان رو تکرار میکنم. در اخبار حسی، ما وقتی اخبار حسی، اجتماع اخبار حسی علا سبب علا امر علا خبر واحد، اگر اجتماع، اگر اخبار حسی متعدد داشته باشیم از امر واحد، اگر بخوایم فرض کنیم همه اجتماع بر خطا کرده، معنیش این است که هم اولی در نگاه در دیدش اشتباه کرده، هم دومی در نگاهش اشتباه کرده، هم سومی در نگاهش اشتباه کرده، هم چهارمی در نگاهش اشتباه کرده. این معنیش این است که ما چهار حادثه اتفاقی مستقل از یکدیگر رو در زمان واحد داشته باشیم. این احتمالش میاد پایین که هم این خطا کرده باشه، هم این خطا کرده. چون اخبار حسی در هر یک مستند به نگاه خود اوست، مستند به دید خود اوست. اما در اخبارات متراکمه اجماعی ممکنه همه این مجتهدین یا یه تعداد زیادی از مجتهدین اگر خطا کرده اند به این علت خطا کرده اند چون همه به یک روایت استناد کرده، یه روایت منشأ خطای همشون شده. اگر اجتماع بر خطا کنند، این اجتماع بر خطایشون قابل توجیه به سبب واحد هست. این نکته ایست که قابل واحد واحد خلط بین این احتمال، یعنی این امر با امر دوم میشه. در اجتماع مجتهدین متعدد بر فتوای واحد قابل این هست که ما خطای این مجتهدین رو همه رو مستند بشه کنیم به سبب واحد، بگیم همه اینها خب به یک روایت استناد کرد، منشأ خطای این همان است که منشأ خطای دوم شده و منشأ خطای دوم همان است که منشأ خطای سوم. اجتماعشون بر خطا قابل این اجتماع رو داریم، اجتماعشون بر خطا قابل توجیه به سبب واحد. اما اجتماع مخبرین حسی در خطا، نه، اینجا قابل توجیه به سبب واحد نیست، چون هر کدوم مستقلا نگاه کرده، هم این نگاه کرده، هم اون نگاه کرده، هم این نگاه کرده، هم این میگه من رأیتو، هم میگه رأیتو، اینم میگه رأیتو. این که پنج نفر، ده نفر همه بگن رأیتو و همه در این رأیتو خطا کنند، این احتمالش بسیار ضعیف‌تر از آن است که ده نفر مجتهد بگن که فتوانا هادهی، این ده تا مجتهد که میگن این از فتوای ما، احتمال این که همه این فتوا مستند به یه روایت بشه و اجتماع خطایشون قابل توجیه با چی باشه؟ با سبب واحد و اون روایت واحدی که همه به اون استناد کردن. این احتمال، احتمال اجتماع بر خطا در اجماع، در فتاوایی که یجمع علیه یا در معقد اجماع، این فتاوا احتمال خطاش بسیار بالاتر میره تا احتمال خطا در اخبارات حسی متعدده. این بیان صحیحی است که از این امر خامس میشود. ما یه امر ثانی داشتیم که همیشه بین این امر خامس و امر ثانی گاهی اشتباه میشه. در امر ثانی چیزی که داریم خود خطا است، نه اجتماع خطا با خطای دیگه. لذا این باید مثلا در امر ثانی اون چه گفتیم متفاوت با اون چه در امر خامس گفتیم. چون قابل توجیه به سبب واحده. نه ببینید نه ما که علم نداریم به این که علت واحده، احتمال میدیم علت واحد بشه. آن وقتی فتاوا زیاد شد این احتمال چیه؟ کاهش. اما خب کاهش یافتن این احتمال خیلی کندتر از کاهش احتمالیست که ما در اخبارات حسی متعدده داریم. در اخبارات حسی متعدده چون هر حسی خودش مستقلن منشأ این خبر است. هم این حس هم اخبارات حسی متعدده بگیم اینا با هم دیگه همه با هم خطا کردن، این احتمالش خیلی ضعیفه که اینا همه با هم احتمال همه با هم خطا کنن. ها احسنتم، فرق بین مذهب ها در امر دوم در بحث در مذهب بود، اینجا در مذهب بحث نمی کنیم، در سبب بحث می کنیم. یعنی میگیم که این همه اخبار حسی اجتماعشون اینجوری، منم نه در خود اخبار در اخبار میگیم اجتماعشون میتواند یک سبب داشته باشه، اما در اجماعات متعدده بعکس، در اجماعات متعدد میتواند اجتماعشون یک سبب داشته باشه چون همه مستند به یه روایت، اما در اخبارات حسیه متعدده اجتماعشون بر خطا یک سبب ندارد. یعنی به عبارت این یک نگاه کرده، او یه نگاه دیگری کرده، او سومی رؤیت مستقلی دارد، چون هر یک از اینها رؤیتی دارد، اجتماع این رؤیت های متعدده در امر واحد نمیتواند سبب واحد داشته باشه، اجتماعشون ها. من عرض کنم در بیان دیروز یه خلطی بین این سبب بین این امر و امر ثانی شده بود که همین هم اول هم که مشتری کردیم باز ما رفتیم سر امر ثانی، لذا این خطا رو خواستیم تصحیح کنیم. سلام علیکم. اون چه گفتیم این پنج امری که بیان کردیم همه متعلق به تفاوت بین اجماع و تواتر در چه بود؟ در این که اجماع اخبار حدسی است و تواتر تراکم اخبار حسی است. نخ رفتیم سراغ نکته فرق بین اخبار حسی و اخبار حسی. حالا یه فوارق دیگری هست بین اجماع، نه به لحاظ کونهی اخباراً حدسیاً، با تواتر آدم نه به لحاظ کونهی اخباراً حسیاً، نه این نکات دیگری از فرق وجود داره که به این نکات دیگری فرق هم اشاره میکنه که این نکات فرق فراتر از حسی بودن اخبارات حسی است تا حدسی بودن اخبارات اجماعی. فرق اول یعنی یه فرق دوم میشه اگه ما بخوایم اخبار حدسی و حسی رو یک فرق حساب کنیم کلا با همه این فوارقی که بیان کردیم. فرق دوم میشه در اجماع معمولا تحصیل اجماع قداما کار مشکلی است. یعنی ما اگه بخوایم ادعای اجماع کنیم، حالا اجماع معاصرین یا مقاربین با اصل خود ما، این که بریم آرائشون پیدا کنیم تحصیل اجماع کنیم کار ساده ایست، یعنی کاریست که دست دست است، اقوارشون در دست است. اما اگر کسی بیاد فرض کنید مثل مرحوم شیخ یا حالا قبل از مرحوم شیخ ابن ابی عقیلی، مرحوم صدوق پدر مثلا، اینا بخوان ادعای اجماع کنن بر این مطلب، ما الان اگه بخوایم بفهمیم این ادعای اجماع درسته یا نه، یا خودمون بخوایم تحصیل اجماع کنیم منتها اجماع اصل صدوق، یا تحصیل اجماع کنیم اجماع در اصل ابن ابی عقیل، اجماع در اصل غیبت صغرا، اجماع در اصل اوائل غیبت کبرا، خب ما تحصیل آراء این مجمعین برای ما الان دشواره. کتب فقهیشون نیست، آرائشون در دست ما نیست. ما آرایی که در دست ما در اصل غیبت صغرا خیلی کمه، یه ابن ابی عقیلی داریم، یه پدر صدوق پدری داریم، دو سه تا صفحه. خب فقهای ما که اون هسته در اینا نبودن، ولی من منوال مثال داریم میزنیم. تحصیل آراء فقهی قدما کار مشکلی است. تواتر چنین نیست، یعنی در تواتر ما اگر بتوانیم، اگر ادعای تواتری شد، چون تواتر در هر عصر با تواتر در عصر دیگر این قابل احراز هست، یعنی ما میتونیم احراز کنیم که این خبر در زمانهای متعدد در اول از اول صدور تا کنون همیشه متواتر بوده، چون خبر حسی است، نقل شده، تو کتب نقل شده، رواتش معلومند، سند روایت معلوم است و مشخص. احراز تواتر معمولا میسورتر است از چی؟ از احراز اجماع، مخصوصا در عصور قدیمه. این هم یک تفاوتی است بین اجماع و بین تواتر، که تواتر قابل تحصیل تر است از اجماع از این نکته، از نکته این که عثور بر آراء همه مجتهدین در عصور قدیمه این کار مشکلی است، به خلاف روایات که آسان تره. نمیگیم اون هم خیلی کار آسانی است، ولی معمولا آسان تره، چون به هر حال روایت، هر روایتی که نقل شده تو کتابی نوشته شده، تو اصلی نوشته شده، این کتاب دست به دست گشته، همه این کتبی که دست به دست گشته سلسله سندشون معلومه. دسترسی به تواتر در اخبارات حسی آسان تر است از دسترسی بر اجماع در اصول قدیمه. این هم یک نکته. حالا اون حرفی اون هم در علو مبنا حرف دیگری است. اگه اینجوری باشه نخ اجماع در اصل خودمون کفایت میکنه. خلاصه حالا به هر حال نه دیگه، اون وقت بله کبروی بود به لحاظ نه اونجا در اون پنج فرقی که همه مستند به یک فرق بود، به این که اخبارات تواتری حسیست، اخبارات اجماعی هم حدسیست. خب اونجا این یک فرق بود، منتها گفتیم نکته این یک فرق چیست که پنج نکته برش بیان کردیم. الان دیگه ما کار به خبر حسی بودن یا حسی بودن تواتر اجماع نداریم، داریم بگیم خود اجماع فی نفسه تحصیلش دشوارتر از تحصیل تواتر. چرا؟ چون تواتر نقله، نقلها غالبا در کتب تدوین شده، کتب غالبا بالمناوله، بالسماع، بالقراءه و امثال این طرقی که در نقل خبر وجود داره دست به دست گشته. احراز تواتر در اخبارات متواتره حسیه آسان تره، حالا نه به نکته حسی بودنش، بلکه به نکته اینکه خود تواتر فی نفسه قابل تحصیل تره. این هم بله سبب دیگری است، سبب فرق بین اجماع و تواتر. سبب سومی که برای فرق بین اجماع و تواتر می شود بیان کرد این است که در اجماع، چون اجماع که ما میگیم مدرک مجمعین که برای ما معلوم نیست، چون اگه مدرک معلوم باشد دیگه ما کار به مدرک داریم، کار به اجماع نداریم. خب ما این احتمال رو میدهیم که مجمعین یا بعضی از مجمعین به یک دلیل واهی غیر قابل اعتمادی استناد کرده بشه، منتها تحت شرایط خاص سیاسی، فرهنگی، اجتماعی این دلیل واهی برای او اطمینان آور بوده، اما برای ما اطمینان آور نیست. گاهی میشه یه عرصبت که خبر ضعیفی برای یک مجتهد اطمینان آور میشه. چرا؟ چون توی شرایطی مجتهد زندگی میکنه که این شرایط با مضمون این خبر کاملا تناسب و توافق داره. برای این مجتهد این اخبار ضعیف ایجاد اطمینان میکنه. در تواتر اینطور نیست، تواتر نقل دیگه. اینکه تواتر مستند باشه به دلیل واهی همچی چیزی مطرح نمیشه در تواتر. امکان استناد مجمعین یا برخی از مجمعین در اصلی از اعصار این اصول متتالی گذشته، احتمال اینکه استنادشون به یک دلیل واهی باشد، به یک دلیل غیر کافی باشد، منتها دلیل غیر کافی که برای این مجتهد، برای این دسته از مجتهدین در اصل خودشون به دلیل شرایط خاص اطمینان آور بوده، این روایت رو اگه به ما بدن نه برای ما اطمینان ایجاد میکنه نه خود این روایت واجد عوامل صحت هست. این هم یه فرقی است، چون ما نمیدونیم مجمع این به چی استناد کردن در اجماعشون، فقط فتواشون برای ما آمده. چون نمیدونیم استنادشون به چیست، این احتمال همیشه در اجماعات وجود داره که این اجماع یا این رأیی که حالا رأی عده‌ای از مجمعین مستند باشد به یه دلیلی که این دلیل لا نیست دلیل، لیکن در شرایط خاص برای این مجتهد اطمینان آور. گاهی یک شرایط سختی در یه موضوع خاصی پیش میاد، یه روایتی با این شرایط سخت سازگارتره، تو این شرایط سخت باشه اطمینان آور میشه. نه در نقل ما یک قاعده داریم و اون قاعده این است که قاعده این که الثقت لا یکذب، این که اگر ثقه است این ثقه در نقل خبر دروغ نمیگه. حالا چه نقل به من اجازه بدید،
لفظش چیز نیست،
میدونم. ما دو قاعده داریم، یکی قاعده عدم کذب، یکی قاعده عدم خطا. یعنی اصل در انسان عاقل و انسان ثقه این است که اولا انسان ثقه اصل در او چیست؟ اصل در او که دروغ نگه، این در انسان ثقه است. انسان عاقل معمولی هم اصل در او این است که خطا نکند. ما این دو اصل بر مبنای این دو اصل اگر نقل به معنا هم کرد ما اعتماد بهش میکنیم، اگر ثقه است. چون خطای در نقل به معنا این منفی است و اصل عقلایی این که عاقل ملتفت خطا نمی کنه. خود
فهمیده
عادل نمیشه که اصل عقلی هستش که خبر ضعیف استفاده میکنه. خیلی به عادل میبینی مثل دنبال مستند میره و اصل معنی که خبر ضعیف. شما ای که مکاسب رو خوندید نمیدونم چه صحبتی میزنید. تو مکاسب از اول تا چقدر خبر ضعیف از گارو به شیخ استناد میکنه به خبر ضعیف. من جور همین خبر تو اول اقول که اول مقصد خبر ضعیفیه، منطقه خبر ضعیف به لحاظ شرایط خاصی خود آقایون میگن برایشون اطمینان آوره که نه خیلی صحیحه، میگن که تا کم اتفاق میاد. خب مثلا یا فرق چهارم میشه دیگه، این فرق این که در اونجایی که یک مسئله مبتلا به هاست، مسئله مبتلا به هاست، مسئله روزمره مردمه، این که تو این مسئله روزمره مردم اگر تو مسئله روزمره مردم اجماعی اتفاق بیفته، این تفاوت اینجا به نفع اجماع نه به نفع تواتر، این تفاوت چهارمی که میگیم. اگر تو این مسئله مبتلا بهی اجماعی، مسئله روزمره مردم، معنی این که اجماع اتفاق میفته یعنی رأی مخالفی نقل نمیشود. اگر اجماع در چنین مسئله ای رخ بدهد، این اجماع معمولا یقین آور میشه، چون مسئله مبتلا به، مسئله روزمره مردم بوده. اگر غیر این رأی مجمع علیه رأی دیگری بود، اگر فتوای دیگری وجود نداشت حتما فتوای دیگر ظهور پیدا میکرد به ما میرسید. پس اگر مسئله مبتلا به هست، همه این فقها هم به همین مسئله مبتلا به رأی واحد دادن در این مسئله مبتلا، این موجب احراز این میشود که این اجماع، اجماع مطابق با رأی معصوم است یا اجماع مطابق با حکم واقعی خداست. چون اگر بنا بود رأی مخالفی، اگر بنا بود دلیل مخالفی، اگر بنا بود مستند دیگری که خلاف این رأی اجماع رو ثابت میکند وجود میداشت، فقط یک مجتهد اظهار رأی مخالف میکرد. ما از این اجتماع آراء در مسئله مبتلا به ها، مبتلا به های روزمره، مثلا نماز، مردم هر روز به نماز میخونن، هر روز وضو میگیره، هر سال روزه میگیره، زکات میده. خب یه مسئله مبتلا به روزمره است یا چه به روزمره مردم؟ اگه تو این مسئله مربوطه به مسئله مبتلا به های روزمره مردم، ما اجماعی ریافتیم که همه فقها ها به این مسئله اجماع کنه. برای مخالفی هم برای این مجمع این پیدا نکردیم. این کاشف از آن است که این دسته از آرا، این اجماعی که اتفاق افتاده، باید این اجماع مستند به یک دلیل معتبر باشه، یک دلیل اطمینان بخش. اگر بنا بود دلیل دیگری، اولا اینکه دلیل نباشد، این بسیار مستبعد که یک مسئله مبتلا به رو شارع متعرض نشده باشه، حکمشو بیان نکرده باشه برای مرد، این بسیار مستبعد. پس حتما چون مسئله مبتلا به هاست، حتما شارع حکمش رو بیان کرد. اگر حکمش رو بیان کرده باشد و برخلاف رأی مجمع این باشد، باز هم این خیلی احتمال ضعیف، چون اگر شارع رأی مخالفی با رأی مجمع این داشت و این رأیش رو بیان کرده است، بیان کرده بود، لااقل یه مجتهد دو مجتهد مطابق اون بیان شارع حکمی دادند. همه که نمیشه خطا بکنند، همه که نمیشه برخلاف رأی شارع رأی بدن، یا رأیی که از شارع نقل شده یا مستند به نقل از شارع. این یک تفاوتی است بین اجماع و تواتر. این عرض شد که تفاوت به نفع اجماعه، یعنی به نفع اجماع بیمونم که بازم قوت رسیدن به اطمینان رو از طریق اجماع برای ما به دست میاره. به نفع اجماع بیمونم که این منشأ این میشود که ما این نکته در تواتر نیست به این لحاظ. در تواتر فرق نمی کنه مسئله مبتلا به ها باشه یا مبتلا به ها نباشه، مبتلا به ها بودن دخلی در تقویت یقین ناشی از تواتر ندارد، اما مبتلا به ها بودن نقش دارد. در چی؟ در ایجاد یقین به وسیله اجماع یا اطمینان آور بودن اجماع. مبتلا به بودن یا مبتلا به نبودن تواتر دیگه، تواتر یک اخباره، خبری است از یک حادثه، خبری است از یک نقلی. ممکنه یک نقلی متواتر باشه در یک مسئله‌ای که اصلا مبتلا به ها نیست، یا مبتلا به ها است. خلاص ابتلا، مبتلا به ها بودن در مضمون تواتر از ناحیه ایجاد یقین یا عدم ایجاد یقین دخلی و نقشی نداره، اما مبتلا به ها بودن در ایجاد یقین به وسیله اجماع نقش دارد. به این نکته‌ای که ما گفتیم که این نکته هم دو مقدمه دارد. یک مقدمه این که چون مبتلا به هاست حتما باید شارع حکمش رو بیان کرده باشه. دو، این که اگر شارع حکمش رو بیان کرده باشد و ما رأی مخالفی با رأی مجمعین، یعنی اگر اون حکمی که شارع بیان کرده مخالف با رأی مجمعین باشد و رأی مطابق با اون بیان شارع وجود نداشته باشه که برخلاف رأی مجمعین باشه، این امری است که احتمالش نمی‌رود، یا احتمالش بسیار بسیار مستبده، قابل اعتنا نیست هم چه احتمال. این موجب می‌شود که این اجماع برای ما یقین آور بشود. تواتر نیست که مگه تواتر، اگه چطور که چی؟ تواتر اگه بخواد یقینی آور باشه، چه مسئلهش مبتلا به باشه چه نباشه، تواتر یقین آوره. نه ما کار نداریم به تعداد، ما کار میگیم حالا همون تواتر یقین آور، تواتری که تواتره، منطقه ما میخواییم مبتلا به بودن مسئله متواتره با مبتلا به نبودنش خیلی تفاوتی در ایجاد یقین نمی کند. توجه میکنیم؟ در اجماع نه، ما اگر یه اجماعی داشتیم در یک مسئله غیر مبتلا به ها، اینجا یقین ما به صحت معقد اجماع خیلی دیرتر حاصل میشه یا بسیار ضعیف حاصل میشه، تا اینکه مثلا مبتلا به ها باشه. حرف ما این و اینها تأثیر داره در مجموع در میزان اعتماد ما به اجماع. خب بحث ما در مقدمات بحث اجماع به پایان رسید، از این به بعد وارد بحث اجماع میشیم. ما یه تقسیمی کردیم مباحث اجماع رو، شاید گفتیم نمیدونم، حالا اگر نگفتیم تذکر میگیم مباحثی رو که در آینده ما بحث خواهیم کرد. چون اجماع ما دو نوع داریم، اجماع محصل و اجماع منقول. اول درباره اجماع محصل بحث خواهیم کرد، بعد به اجماع منقول میپردازیم. در اجماع محصل هم که درباره حجیت اجماع محصل بحث میکنیم، حجیت در اجماع محصل میتونه دو مبنا داشته باشه. یکی حجیت بر مبنای کشف عقلی، یکی حجیت بر مبنای تعبد. بگید حجیت اول رو بگید حجیت بر مبنای یقین وجدانی، دو حجیت بر مبنای یقین تعبدی. این دو جور حجیتی است که برای اجماع محصل میشه اثبات کرد. حالا حجیت بر مبنای یقین وجدانی، هم این یقین وجدانی گاهی از مقدمات مربوط به عقل عملی به دست میاد، گاهی این یقین وجدانی از مقدمات مربوط به عقل نظری به دست میاد. این خلاصه ابحاث اجماع محصل است که انشاءالله از فردا به این ابحاث خواهیم پرداخت. و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.